بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الفصل چهارم راجع به فایده از واحد صحبت شده بود. عرض کردیم فایده از واحد به دو شکل مطرح میشه، یکی به شکل اصلی و دیگری به شکل فرعی، یا اصل قاعده و فرع قاعده. اصل قاعده همونی بود که در جلسه پیش عرض کردیم، الواحد لا یصدر عنه الا الواحد. بحثش تمام شد، رسیدیم به فرع قاعده که در فرع قاعده جای دوتا الواحد عوض میشه، الواحد لا یصدر الا عن الواحد، که در اینجا الواحد اولی معلول، الواحد دومی علت و خلاف اصل قاعده. این فرع قاعده در فلسفه به شکل دیگری هم مطرح میشه که الان علامه در تبیین فرع قاعده از اون شکل دیگر استفاده میکنن، و اون هستش که گاهی میگن توارد علتین مختلفتین بر معلول واحد محاله. توارد علتین مختلفتین بر معلول واحد محاله، این دو تا علت بیاد روی یک معلولی محاله. یا به بیانی که الان علامه دارن، توارد علل مختلفه بر معلول واحد، حتی اقلش دو معلوله، بیش از دو معلول هم میشه که تفسیر بشه، توارد علل مختلفه بر معلول واحد محال هستش. این همونی هستش که ما با عنوان فرع قاعده گفتیم، الواحد لا یصدر الا عن الواحد. اگر معلولی واحد باشه قطعا باید از علت واحده سر بزنه، یا از علت به جهت واحده سر بزنه، به جهت واحده سر بزنه. اگر بیاد دوستان باشه، ما قبلا در تقسیماتی که برای علت گفتیم یه جایی بود که علت یا واحده هست یا کثیره، و اگر در ذهن دوستان باشه ما اونجا گفتیم علل کثیره در جایی که معلول معلول نوعی باشه، به جنسی باشه، و الا اگر معلول معلول شخصی باشه، توارد دو علت یا چند علت بر معلول واحد شخصی محاله. اون چی که در اینجا میاد و اون چی که در اونجا میاد با همدیگه منافات نداره، گرچه به ظاهر منافی به نظر میرسه. اونجا گفتن علل میتونه کثیره باشه، اینجا میگه علل نمیتونه کثیره باشه. سرش اینه که اونجا گفته علل میتونه کثیره باشه، معلول رو نوعی در نظر گرفت، توضیحش دادیم همونجا، و اینجا که میگه علت نمیتونه کثیر باشه، به خاطر این هستش که معلول رو شخصی در نظر گرفته. یعنی معلول واحد شخصی امکان ندارد که چند تا علت داشته باشد، چند علت باشه. قطعا یک علت برای یک معلول کفایت میکنه. عبارت رو ببینید، همین سطر آخر همین فصل راجع به همین بحث که آن عرض کرده، و یه تبین آیزن، و در ضمن این عبارت معلوم میشه که علت اصلی فرع قاعده هم همونی هست که در اصل قاعده گفته شده، یعنی قاعده صنفیت و تناسب. بحث صنفیت و تناسبی که در اصل قاعده به عنوان برهان و دلیل بود، در فرع قاعده هم به عنوان برهان و دلیل بود. یعنی میگم و یتبین ایضاً، این روشن میشود همچنین ان العلل الکثیره لا تتوارد علی معلول واحد. علل کثیر نمیتواند وارد بشود بر معلول واحد. اینجا منظور معلول واحد، معلول واحد شخصی مد نظره، علل کثیره نمیتونه بیاد. این عبارت بازگردان همین است که به عنوان فرع قاعده ما گفتیم الواحد لا یصدر الا عن الواحد، نمیشود معلول واحد باشه علل کثیر باشه. قاعده تناسب و صنفیت این اجازه رو ما نمیده، از علت واحد معلول واحد سر میزنه، معلول واحد هم از علت واحد سر میزنه. یه بحث دیگر هم در قاعده الواحد باقی میمونه، و اونم صادر نخستین. اینجا بحثش مطرح نشده، صادر نخستین، یعنی اگر ما قاعده الواحد رو قبول کردیم و در این قاعده الواحد مطابق اصل این قاعده در موضع خاصش که نسبت به حق تعالی هستش پیاده کردیم، اولین چیزی که از حق تعالی صادر میشه چی هستش؟ اون رو میگن صادر نخستین، اولین صادر نخستین. بحث هایی در میان آقایون هستش. بحثی که در میان سلاسل مشروع اینه که عقل اول با عنوان صادر نخستین هست، یعنی همون معلول واحدی که از حق سبحانه و تعالی که صاحب وحدت حقی حقیقی هستش صادر میشه، اون عقل اول هستش. ولی آقایون عرفا دیدگاه دیگری در این زمینه دارن که در جای خودش باید بهش پرداخت. خب این مواردی بود که در فصل چهارم در نظر داشتیم مطرح بود. و اما میرسیم به فصل پنجم. در فصل پنجم دو مطلب مورد بحث قرار گرفته، یکی استحاله دور و دیگری استحاله و اتصال تسلسل. این دو تا مطلب، این دو تا مطلب معمولا در کتاب های فلسفی در دو جا میاد، یکی در امور عامه تو بحث علت معلول، یکی هم در الهیات به معنی الاخر در مثلا مرحله 12 بدایه و نهایه یا در کتاب های فلسفی جایی رو که راجع به واجب الوجود بحث میشه. سر این که در دو جا بحث میشه اینه که این بحث داره دو جهته. یه جهت بحث اینه که اصلا ما وقتی از علت و معلول بحث کردیم، یکی از احکام علت و معلول اینه که آیا علت و معلول میتونن به نحو ضروری همدیگر رو پوشش بدن؟ اصلا کار به این نداریم که ما میخوام اثبات واجب بکنیم نکنیم، اصلا اینا رو کار نداریم. خود علت ها و معلول ها به شکل ضروری میتونن تنظیم بشن یا به شکل تسلسلی میتونن نظم پیدا بکنن برن جلو. خب از این منظر ما در مسئله علت و معلول به عنوان یک امر از امور عامه الهیات و معلول اعم داریم بحث میکنیم. و تو الهیات من الاخر ما همین دو بحث رو میاریم برای اثبات واجب الوجود استفاده میکنیم. با ابطال دور و تسلسل میگیم قطعا باید به علتی برسیم که معلول نیست و اون همون واجب الوجود هست. پس منظر بحث فرق میکنه. ما الان در صورت اثبات واجب نیستیم. ما میگیم اگر علل و معلولاتی داشته باشیم نمیشه به شکل دوری یا به شکل تسلسلی را تنظیم. چون که عرض کردیم این بحثی که در این فصل هستش مشتمل بر دو مطلب داره، یکی استحاله و ابطال دور و دیگری هم استحاله و ابطال تسلسل. ابطال راجع به مسئله دور ایشون بحث میکنه. خب دور یعنی چی؟ دور یعنی توقف یک شی. توقف میگیم منظور توقف علی و معلولی، همونی که در فصل اول علت و معلول گفتیم، توقفی از اون در واقع سنخ. توقف یک شیء بر شیء دیگری که اون شیء هم بر این شیء توقف دارد. یعنی اگر الف توقف داشته باشد بر ب که این ب هم وجودن توقف داشته باشد بر الف، یک دور اتفاق میفته. حالا این دور دو جوره، گاهی از اوقات واسطه میان این دو شیء وجود نداره. الف متوقف است بر ب هم متوقف است بر الف وجودن، دیگه واسطه ای نیستش. این رو میگه دوره مسرح، این طریق واضح دوری بودنش روشنه. اما اگر واسطه یا وسائطی در میان این بشهی باشه، اون وقت این دور رو میگیم دوره مزمر، یعنی این مقدار پنهان، این مقدار مخفیه. مخصوصا اون وقتی که وسائط چی میشه؟ زیاد میشه. مثلا میگیم علیه متوقف است بر به و به متوقف است بر جیم و جیم متوقف است بر دال و دال متوقف است همجور میگیم و از یکی میگیم متوقف است علیه. ممکن تر یادش رفته باشی که علیه قبلا گفته. مثلا این میشه دوره چی؟ مزمر، دوره پنهان. این مقدار در واقع وضوح دورش کمی و اصلا وسائل مخصوصا زیاد بشه، این معنی هم بیشتر بسی نشون میده. در نصورت دور چه مسرح باشه و چه مزمر باشه باطل هست، چون محاله. چرا؟ به خاطر این هستش که در دل دور توقف شیء بر خودش نهفته شده. درسته؟ حتی در دور مسرح، در دور مسرح، در دور مزمر، بالاخره میگید شیء وجودن بر خودش متوقف هست. چون میگید الف بر ب متوقف، ب هم بر الف متوقف هست. خب معنیش چیه؟ معنیش اینه که این الف باید دل ایجاد بکنه و این به باید دل چی را؟ الف ایجاد بکنه. پس باید الف در نهایت خودش رو ایجاد بکنه، یعنی الف بر خودش متوقف است به توقف علی و معلولی و توقف شیء بر خودش با توجه به این مقدمه عقلی که علت همیشه وجودن بر معلول تقدم داره و الا باید باشه و معلول نباید باشه. رتبتن ها، رتبتن در رتبه ای که علت هست معلول نیست، علت باید باشه معلول نباید باشه. و بعد و بعد میگیم بعد رتبی و بعد رتبی معلول چیکار میکنه؟ معلول میکنه. پس یکی از قواعد عقلی در باب علیت و معلولیت، علیت و معلولیت، یکی از قواعد عقلی در باب علیت و معلولیت تقدم وجودی علت و معلول هست. حالا اینا جمع بکنیم با هم دیگر. پس در دو توقف شی بر خودش هست، این رو که در واقع میشه کافی معناش این استش که خود شی باید مقدم بر خودش باشه. خود شی بخواد مقدم بر خودش باشه منجر میشه به اجتماع نقیزین دیگه. چرا؟ چون شما برید تو فضایی که همیشه میخواد علت باشه، خب این شی هم باید باشه هم نباید باشه. باید باشه چرا؟ بخاطر اینکه میخواد علت باشه. باید نباشه چرا؟ چون میخواد معلول باشه. پس هم باید باشه هم نباید باشه. چیزی که هم بخواد باشه هم نباید باشه این اجتماع نقیزه. اجتماع نقیزه این محاله. پس معلوم میشود تقدم شی بر نفس محاله. پس معلوم میشود توقف شی بر نفس بر خودش محاله. پس معلوم میشود دو محال و باطل هسته. چه دو مطلع باشه و چه دور مزمر باشه. اتفاقا میگیم که دور مزمر استحالش بیشتره. چرا؟ چون در دور مسرع حالا در یک مرتبه قبل خود شی باید باشه، خود شی در یک مرتبه قبل، ولی در دور مزمر که چندین واسطه میخوره یعنی چندین مرتبه باید جلوتر از خودش باشه. فهم نمی کنم الان یکیه، ولی باید چندین مرتبه جلوتر از خودش باشه. و مثلا گفته میشه که این افحشه، گرچه ملاکش یکی هیچ فرمی نداره. بله؟ در علت و معلول، جایی که علت و معلول وجودی باشه بار قراردادی ممکنه بگیم اشکال نداره. هر جا توقف وجودی باشه، ترکتب وجودی باشه، این مثلا محاله. مثلا ملاک کنید در چرخه طبیعی، در شناسی خوندیم دیگه، مثلا میگیم که این خاک تبدیل میشه به گیاه، این گیاه تبدیل میشه به حیوان، باز این حیوان تبدیل میشه به چی؟ به خاک، باز این خاک تبدیل میشه به گیاه. این اشکال نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا این توقف وجودی نیست، یعنی از باب علت و معلول نیست. سرش هم اینه که این خاک وقتی که میخواد گیاه رو به وجود بیاره دیگه چیزی از خودش نمیمونه، یعنی خاک تبدیل میشه به چی؟ به گیاه. در علت و معلول علت سر جای خودش واسطه معلول رو افاده میکنه. این چرخه کلن علت هستش برای معلول هستش برای مفارقات، این مجردات مفارقات این چرخه رو به وجود آوردن. این چرخه در واقع اگر نگاه بشه یه چرخه علی و معلولی نیست، لذا ولی اینکه اینجا تکوینیه، ولی چون نسبت بین اینها حالت علت و معلول ایجادی نداره لذا دور باطل نیست. اینا دوره قابل تطور هست، اشکالی نداره. تو اعتباریات هم میشود که این دورهای رو مطرح کرد، چون به اعتبار من بستگی داره، من خودم این دور رو ایجاد کردم، اما قدرتش دارم میتونم این دور رو چیکار بکنم؟ ایجاد بکنم. کسی هم نمیتونه کاری داشته باشه.
همجه رو
کرانش دارم، یعنی دفت دارم. بعد
وقتی طرف
میگه
این
رو
برای
دارم
که همجه
رو دفت دارم، یعنی اینجا همجه رو دفت دارم، یعنی دو طرف موافق همجه رو دفت دارم. مثل متضاعفه اینا که گفتیم، اینا حالت علیت ایجادی مثل دنگیه ندارن. اونی که موجب این شکل میشه اون موجب مفارق هست، ولی از طریق همین در واقع اینا ابزار و آلات و معدات و شرایط و اینها هستن، و الا نه اون آهن رو با علت این آهن رو با حرکت هم حتی از جهت حضر وجودی، حتی حرکت از جهت وجودی هم باز موجدش نیست، ولی موجد ایجاد کننده این اشیا نیستن. راجع کردی در فضای علل و معلول ما آخرین فصلی که در همین مرحله داریم بحث علیت در عالم ماده و جسمانی داره. کلن علیت رو در عالم جسمانی ما موافق هم داریم، در عالم جسمانی علیت ایجادی به معنی اتحادوی وجودی مطرح انواع دیگر به عنوان مهددار شرایط و امثال اینها بینشون حاکم هست. دو قطعا به نحو عقلانی باطل هست. اگر جایی آدم میبینه شبهه ای رو وجود داره قطعا به یه شکل دیگه ای درست کرده، چون قاعده عقلانی واقعا انسان میپذیره چیزی که میخواد او رو وجود ببخشه، اما نیستش که میخواد او رو وجود ببخشه و بعد بخواد همون خودش علت این بشه، این امکان عقلانی اصلا نداره. اگر در جایی یک شبهه ای پیدا شد قطعا بدونید که یک شکل دیگری از مسئله داره جریان پیدا میکنه، یعنی به نحو بدیهی از این مسئله قابل شک و تردید نیست. لذا این موارد به معنای شبهه است که شبهه باید تحقیق کرد و ریز و بم قضیه رو در آورد که چجوری هست. ولی ما قطع داریم که قطعا امکان ندارد شی وقتی که نیستش بخواد علت خودش بشه، در نهایت به اینجا داره برمیگرده و این قطعا محال رو باطل کنه. الفصل خامس، این بحث رو دوستان مفصله که اخبار جلد دوم صفحه 141 به بعد این بحث رو مطرح کرده به نظر تفصیلی در خود اشاعات نام هم و اواخر نمت چهارم این بحث مطرح در الهیات که با این آمد که همه آدرس باید انفصل خامل استحالت دور و تسلسل فی الارض. خب فصل پنجم در ارتباط با استحاله دور در الارض به استحاله تسلسل در الارض، این فی الارض مال هر دوتا هستش و این باید توجه بشه. بحث ما دور در علل همچنین تسلسل در علل هست. بعد یه چیزی که شبیه به دوره ما دور نیستن، این دوری که مد نظر ما باشه و ما خواهیم باطلش بکنیم نیستن، دورهای شرطه طبیعی یا دورهایی در مقام اعتباریات مد نظر ما اینها نیست، چون در اعتباریات علت ایجاد کننده این اعتبارات چیه؟ یه چیز دیگر، نه اون اعتبارات خودشون رو به وجود نمیارن. اگر اعتبارها به نحوی باشه که خودشون رو به وجود بیارن، بله اونجا دور میشه چی؟ باطل، امکان نداره. اینجا معتبر اونها رو ایجاد میکنه، چنانچه در چرخه طبیعی هم همینجوری، در چرخه طبیعی اینا اصلا از سنخ علل نیستن، فضا به یه شکل دیگری تصویر میشه. خب ما دوره در علل رو داریم باطل بکنیم، چنانچه تسلسل هم همینه، تسلسل رو میدونیم، تسلسل در علل که مترتب بر هم دیگه باشن و با شرایطی که خواهیم گفت، این تسلسل مورد ارسال و استحالی است که هم میخوام مطرح کنم. خب اما مطلب اول که استحاله دور باشه، اما استحالت دور، خب دور چیه؟ و اول توقف و وجود شه، یعنی توقف علی و معلومی مطرحه، وجود یک شه، اونم با اون دستگاهی که فضای علیت هست و هوت توقف و وجود شی، مثلا علف توقف وجود یک علف برچی؟ الان ما یه توقف و علیه وجوده بر چیزی که مثلا به بر چیزی که متوقف هست بر وجود شی علف وجود شی به درسته؟ الان ما یه توقف و الان ما بر اون چیزی که توقف دارد بر خود این الف وجود اون چیز، یعنی الف بر به توقف دارد و به هم بر الف توقف دارد. بنابراین باز ببینیم الف بر چیزی توقف دارد که اون چیز در وجود توقف بر همین الف دارد، این میشه حالت دوری. حالا دارمش که اشتباه نبوده و اون توقف وجود شی دور، یعنی توقف وجود شی الان ما بر چیزی که توقف دارد، اینجا که زمین نداره، این اسم ظاهر داره که وجود رو باشه، نگاه کنید توقف وجود شی، وجود شی رو بذارید علف الان ما، یعنی بر بی که میتونید اون از شی رو بذارید علف، توقف وجود علف الان ما بر بی که توقف دارد بر وجود اون علف وجود این بی دارن، زمین رو درست برگردن. حالا محتوا کن اما بلا واسطه و اوقات دور المسرح، حالا یا اصلا واسطه نمی خوره علف و به دیگه چیزی بسر نی و اوقات دور المسرح سر این واضح، و اما به واسطه او اکثر یا با یه واسطه هست یا بیش از یک واسطه و اوقات دور المسرح مثلا وقتی که خیلی زیاد بشه و خواهد این خفاش این مقداری بیشتر بشه و اوقات دور المسرح. خب اما استحالت دو، دو رو الان ما معنا کردیم، استحالت دو برای چیه؟ اما استحالت دو فلعنه یا فرض ما توقف وجود شیء آن است، چون توقف شی بر چیزی که اون چیز هم توقف بر این شی بشه باشه مستلزم توقف وجود شی بر خودشه. در نموشی و میگرده دو دور یعنی چی؟ این توقف شی بر چیزی که اون شی هم توقف بر اون داشته باشه. پس اینجوری میتونیم بگیم توقف شی بر چیزی که اون شی هم توقف بر اون داشته باشه مستلزم توقف وجود شی بر خودشه. در واقع خودش بر خودش توقف داره، توقف وجودی. و لازمه توقف وجودی یک شی بر خودش چیه؟ و لازمه هو تقدم و شی علا نفسهی بر وجود. اینکه یک شی بر خودش وجودن، چرا میگه بر وجود؟ چون تو فضای علت و معلولی ما علت باید وجودن مقدم باشه بر معلول. این تقدم تقدم زمانی، تقدم رتبی مد نظر هست. و لازمه هو تقدم و شی علا نفسهی بر وجود، چون همه جا باید علت بر معلول وجودن مقدم باشه. اگر شی توقف بر خودش داشته باشه یعنی خودش باید بر خودش وجودن مقدم باشه. خب لتقدم وجود الله علی وجود المعلول به ضروره، چون علت باید وجودن بر معلول تقدم داشته باشه. خب خود شی باید قبل از خودش باشه، این محال هست. چرا محاله؟ به خاطر اینکه سرد اجتماع نقیزه در میاره. اجتماع نقیزه من که افتادش بدیهی هست. بسیار
چون توقف علف بر ب
داده میشه، چون علف بر ب توقف داره که ب هم بر علف توقف داره. درسته؟ یعنی نگاه کنیم، یعنی علف این توقف از اون بر میاد، از عقب میاد، یعنی توقف داره علف بر ب، یعنی ب میشه علتش. درسته؟ و ب هم توقف داره بر علف، یعنی علف میشه علتش. خب معنیش چیه؟ یعنی علف علت علف دیگه، چون الف باید ب رو به وجود بیاره تا این ب الف رو به وجود بیاره. پس الف میشه علت الف میشه. خب اگر الف علت الف بشه یعنی شی باید بر خودش تقدم داشته باشه. حالا میخواد اصلا واسطه ای نباشه یا واسطه ای باشه، مثلا میشه که فرض شما هزار تا واسطه هم در نظر بگیری بازم به اینجا برمیگردی که این الف علت خودش باشه. این میشه دو و دو در فضای علل باطل هست. حالا میریم تو بحث تسلسل. در و اصلا تسلسل هم که لفظش پیدا کنید یک رشته ای از موجودات که کنار هم دیگه قرار بگیرند، یک سلسله زنجیرواری از در واقع علل و معلول که کنار هم قرار بگیرند. تسلسل تسلسل اگر میخواد محال باشه، یعنی بیانات و براهینی که ما برای افتاره تسلسل بیاری میکنیم واجب تسلسل ای که سه تا شخص داشته باشه. در نهایه این بحث رو مطرح کردم، اینجا خیلی به اجمال گذروندم، من فقط یک اشاره گذرایی در این بحث عرض میکنم. تسلسل وقتی ما میگیم تسلسل باطل است، بهشون یه سه تا شرط داشته باشه. یکی فقرات این تسلسل موجود بالفعل باشن، نه موجود بالقوه. اگر موجود بالقوه بخوام باشن حتی بعضی از اونها، این تسلسل تسلسل محالی نیست و عدله معدله و براهین ارتال تسلسل اینجور تسلسل نمیگیره. مثل چی؟ تسلسل اعداد مثل بنده هست، چون همه چون که موجود نیستن که بعدش که قبط برمی بلده این اشکال هست. خب شرط اول اینه که اینا موجود بلتر باشه. شرط دوم اینه که تمام این اجزای این سلسله موجود بلفعل باشند. حالا اینا استدلالش چیه؟ اینا در خودش بحث شده، چون فضای علت و معلوله، علت و معلول معیت وجودی داره زمانن، گرچه رتبتا تقدم دارن ولی زمانن در واقع معیت وجودی دارن. پس تمام این سلسله باید چی باشن؟ موجود باشن. این شرط دوم. شرط سوم این هستش که تمام این اجزای سلسله بر همدیگر مترتب باشن، به این نه که هر معلولی به علتش مترتب باشه. اینم مترتب، یعنی در واقع بحث علل و معلول وجودی مطرح باشه، نه فضاهای دیگر. مثل اینکه میگیم این شی نمیاد تا فرض این شی باید بیاد، پدر و مادر مثلا میگیم ما فرض کنید که پدر و مادری داریم، پدر و مادر ما هم یه پدر و مادری داره، پدر و مادر این تسلسل اشکال نداره، مثلا بنایت پیش بره اشکال نداره، چون ذات فرزند متوقف نیست، وجودن مترتب نیست بر پدر و مادر، همینجور تا آخر. اینا علل اعزازیه نه علل ایجادی. ما بحث ما در علل ایجادی که وجود بخشه، ترتب وجودی، توقف وجودی به معنای علت حقیقی، توقف وجودی و نه علت عینی. تفصیل اینها، استدلالات اینها باید در کتاب‌های بالاتر، مثلا در نهایی که لاغر خودش اشاره کرده، باید بحث بشه. پس تسلسل این محال است و ما الان داریم ادله استحالش رو مطرح می‌کنیم که این سه شرط داشته باشه. سلسله اجزاش موجود بالفعل باشن، همشون مجتمع در وجود باشن، مثلا مثل اجزای زمان نباشه که مجتمع در وجود نیستن، یه تیکش میره یه تیکش بعدا میاد، اینا نه، مجتمع در وجود باشن و ثالثا توقف وجودی حقیقی بر هم دیگر داشته باشن. اگر شما سلسله ای رو پیدا کردید که این سه شرط درش وجود داشت، ما میگیم این سلسله و این تسلسل باطل هست و محاله، امکان وقوع در خارج نداره. یک نقطه به عنوان عمل مقدماتی. نقطه دومی که به عنوان مقدمه بحث تسلسل میگیم از دکه اینکه تسلسل سه جوره، یعنی همین تسلسل که این شرایط داره سه جوره. یه وقتی در هر دو جانبه، علامت نهایی آورده، یه وقتی در هر دو جانبه، یعنی هم در ناحیه علل تا بی‌نهایت پیش میره، هم در ناحیه معلول تا بی‌نهایت پیش میره، این میشه تسلسل ملکر از جانبین، از هر دو جانب هستش. اما یه وقتی میبینید تسلسل فقط از نوعی علل جلو میره، یعنی ما مثلا میگیم معلول، همین معلول رو جلان داریم امروز، حالا بعدی چی برش کار نداریم، معلولی که امروز داریم، یا میگیم معلول از این طرف پایان داره، از اون طرف هرچی جلو بریم همینجور میگیم اون علت اون علت رو همینجور جلو میریم، یعنی میگیم تسلسل در نوعی علل،
اون علت
آخر
این در معلول سیگنام
اون علت جلوی مگه این قبلی معلول داشتن؟ آره خب دیگه معلولش دیگه با استفاده، یعنی یک طرفش معلولی داریم که دیگه علت نیستش، به جایی میرسیم، به معلولی میرسیم که دیگه علت نیست، ولی از این طرف نه، همینجور تا بی‌نهایت پیش میره. قسم سوم تسلسل این هست که چی؟ از نهایه علت متوقف باشه، از نهایه معلول همینجور جلو بره. خب مثلا اینا هر کدوم احکامی که خود با هم دیگه تفاوت دارن، در نهایی اینا رو بحث کرده. در اینجا که الان داریم بحث میکنیم، ما تسلسل رو در علل بیشتر مد نظر ماست، این در نهایه علل. حالا میخواد از جانب معلول هم تسلسل داشته باشه یا میخواد از جانب معلول تسلسل نداشته باشه، این کنه دو شکل الان بیشتر مد نظر ما هستش. تسلسل در نهایه علل ها معلول غیر متناهی باشه یا از جانب معلول متناهی باشه. در هر صورت بدن
یه
طرف ما متناهی، یه طرف دیگه. آره مثلا شما فرض یه خطی رو شروع می‌کنید از اینجا، دیگه از اینجا ما شروع کردن می‌کشم،
مثلا علت
هر دو اینطور فرض، ولی می‌رسیم به معلولی که چی دیگه علت نیست، فرض کردید فرض ما اینه، می‌رسیم به معلولی که دیگه علت نیست. بله اگه این معلول هم باز علت دیگری باشه، اون معلول هم علت دیگری باشه، از این بعد میشه بی‌نهایت. فرض کردید حالا از این بعد اگه ما به یک علت برسیم که دیگه معلوم نباشه، پس از این بعد متوقف شد دیگه، درسته؟ یه موقعی ممکنه که از هر دو طرف ته نداشته باشه، درسته؟ اما یه وقتی میگه یه بنده خدا رفت که آب بخوره، یه لیوان رو معمولا میشنم لیوان رو سرسن میذارم دیگه، پنه رفت جلو رو حجب نستر که نداره، من چیزی بود آب بخورم، اون برش هم کرده ته هم که نداره. حالا از یه وقتی از این طرف ته نداره، یا وقتی از این ور تصمیم تر نداره، یا وقتی نه سر داره نه سر داره، بی سر و تره. الان ما راجع به تسلسلی بحث میکنیم که بی سر و تر باشه. خب پس در واقع در ارتباط با تسلسل و ارسال این تسلسلی که الان ما داریم بحث میکنیم و گردش میخواییم بکنیم، براهی متعددی پیاده شده. مثلا آخوند صدر متعلقین در آدرسی که ببین 10 برهان بر ابطال تسلسل اقامه کرده، در نهایه 3 برهان آمده، ولی در اینجا 2 برهان مطرح شده. یکی برهان وسط و طرف ابن سینا و یکی هم برهان امکان فقهی وجودی صدر متعلقین، این 2 برهان اقامه شده. در نهایه ابتدا همون برهان دوم رو، یعنی برهان امکان فقهی وجودی صدر رو با عنوان اولین برهان آورده، به اتفاقا برهان بسیار قویه، اون برهان رو آورده و بعد برهان ابن سینا رو مطرح کرده، بعد برهان سوم رو برهان اسد و اخطر فارابی که اون برهان خیلی خوبیه، اون برهان رو مطرح کرده. در هر صورت براهین متعددی برای ابطال تسلسل مطرح شد. اما ببینید برهان وسط طرف ابن سینا چه جور برهانی هست. ببینید ابن سینا میفرماد که اگر ما یک سلسله جزئی برای علل و معلولها در نظر بگیریم، میبینیم که این سه حالته، سه جزئیه. یک طرفش میرسیم به معلولی که دیگه علت نیست، فقط نقش معلولیت داره، تمام. خب این میشه طرف از جانب معلول. جزء بالادستی رو نگاه میکنیم، میبینیم فقط علت هست و دیگر معلول نیست، پس این هم میشه طرف دیگر. جزء وسطی رو نگاه میکنیم، میبینیم من جهت علت هست، من جهت معلول هست، یعنی این وسط این نقش رو داره، وسط این حالت رو داره. طرف یه طرف میبینید معلول است و علت نیست، یه طرف میبینید علت است و معلول نیستش، اما وسط رو میبینید نقشش اینه، هم علت است و هم معلوله. حالا ما یک مجموعه سه جزئی در نظر بگیریم، اگه مجموعه چهار جزئی در نظر بگیریم، پنج جزئی، صد جزئی، هزار جزئی در نظر بگیریم، طبیعتاً این طرفش همون نقش معلولیت رو، معلولیت صفر رو داره که طرفه، اون طرفش هم نقش علیت صفر رو داره که طرفه. این وسطش همهش میبینیم مثل همون جزئیتش که ما ابتدا وسط در نظر گرفتیم، یعنی همشون وسط هست، من جهت علت، من جهت معلول هستن، که این حالت وسطیته. خب اینو با عنوان مقدمات بحث، حالا میرسیم به محل بحث خودمون. الان این بحث رو الان در کجا پیاده کردیم؟ در جایی پیاده کردیم که ما معلولی داریم که دیگه علت نباشه، یعنی از ناحیه معلول متوقف باشیم، طرف داشته باشیم. ولی میشد این بحث رو اینجوری هم مطرح نکنم، اشکال نداشت، توجه کردید؟ میشد به این شکل مطرح نشد. ولی در هر صورت ما معلولی داریم که علت نیست و بعد فرض میکنیم بقیهش همش هم علت هم و هم معلول هستن تا بی‌نهایت. دیگه تسلسل ازدواج این دیگه، این که دیگه قائل به تسلسل هست میخواد هم نفع بودن، میخواد بگه همینجور تا بی‌نهایت هر چی جلو برید، روی هر چی دست بذارید، از طرف پایین دست علت، از طرف بالا دست که معلول هست، به هم جلو داره. ما میگیم خب اگر این حرف رو بزنید معناش این هست که شما وسط داشته باشید، اما این وسط طرف نداشته باشه، یک طرف داره که معلول هستش، معلول صرفه، ولی طرف دیگر نداشته باشه، و این محاله. چرا؟ چون معناش این هستش که چیزی که وسط هستش نباید وسط باشه، اگر وسطه باید قطعاً چی؟ طرف داشته باشه، اگر طرف نیستش پس نباید وسط باشه. در حالی رو که شما این رو وسط نه تنها فرض کردی، اصلا هویت ذاتیش وسطیت هست. این خیلی مهمه، یعنی غالبا اشکالهای دیگه رو میشه به این برهان به خاطر همین نقطه است، نه اینکه ما او رو وسط فرض کردیم، واقعیت وجودیش وسطه. چون میگه چی؟ میگه هم علت است برای یک طرف و معلول است برای یک طرف دیگه، پس هویت ذاتیش وسطیته. اگر هویت ذاتیش وسطیته، این امکان نداره مگر اینکه دو طرف داشته باشه، یه طرف ما باید داشته باشیم که علت باشه و معلول نباشه، یه طرف باید داشته باشیم که معلول باشه و علت نباشه. حالا اگر از هر دو جانب شما قائل به تسلسل بشید، یعنی یک سلسله بی‌نهایت همش وسطه، چجوری وسطه که طرف نداره؟ چجوری وسطه که طرف نداره؟ اگر وسط هستش، این به توی هویت ذاتی، نه تو فرض. اگه تو فرض داری ممکنه یکی دیگه خب این فرض شما هست، ما این فرض اصلا نمیدونیم در واقع و نفسال امر، این توجه داشته باشید. اصلا هویت ذاتیش وسطیته. اون جایی که ابن سینا سه شاخه رو مطرح کرده و شاخه وسطی رو گفته وسطه، این معناش این هستش که اصلا خود این وسط رو نگاه بکنید، میگه من علتم برای زیر مجموعه، معلول هستم برای مجموعه بالا، وسط بالای مجموعه، اصلا یعنی تو دلش خوابیده وسطیت. اگر هویت ذاتش وسطیته، قطعا این ذات اقتضا میکنه که طرفین باشد، یعنی علتی بلا معلول و معلولی بلا علیت نسبت به مانند خودش. بنابراین با توجه به برهان بدر به طرف تسلسل در ناحیه علل که الان مد نظر ما بود، چون معلول رو متوقف گرفتیم، تسلسل در ناحیه علل واضح. این رو میگن برهان بدر به طرف ابن سینا، که آخوند سرد متعبین خیلی خوشش اومده از این برهان رو به عنوان اثر در براهین ازش نقل کرده. خب این برهان رو بخونیم تا برسیم به برهان دوم، که برهان امکان فقری وجودی صدر متعبین. و اما استحالت و تسلسل، تسلسل چیه؟ و هو ترتب العلل لا الى نهایه. ببینید بحث ترتب در اینجا مطرح شده، مسئله علل اومده، یعنی خود علل نشون میده که بحث ترتبیه، ولی خب دو تا شرط دیگه صریحا نیومده. یکی اینکه اینا باید موجود بالفعل باشن، ثانی هم باید مجتمع در وجود باشن. در نهایه هر سه شرط رو آورده و توضیح داده، گفته شرط اول اگه نباشه چی میشه، شرط دوم نباشه چی میشه. تل جملهش اینه که اگر یکی از این شرایط نباشه تسلسل تعاقبی رو میده، نه تسلسل وجودی. ما تسلسل دو جور داریم، تسلسل وجودی، تسلسل تعاقبی. تسلسل تعاقبی محال نیست، اشکال نداره. حالا از علل دیگه این میخواد بگی این تسلسل نیست، چون بحث دیگه ایه، ولی خود این تسلسل باطل نیست. مثلا میگه این فرزند اینه، این فرزند اینه، این فرزند اینه، خواه همین گوی جلو اشکال نداره. من این دستگاه دیگه بگیم به یه جایی میرسیم که دیگه چی؟ مثلا حرف آدم میشه عقل باشه دیگه جلو نمیره از ادله دیگر، و الا از باب تسلسل نمیتونه بگی حتما به یه جایی ختم بشه. یا در بحث زمان همینجوریه، در بحث زمان، زمان سی حد نفسه. اگر بگید و اگر ما دیروزی داشته باشیم، دیروز هم یه دیروزی داشته باشیم، همین جلو بریم این تسلسل پیش میاد و تسلسل محاله، پس مال میشه. به این روش ها نمیشه مثلا برای زمان ابتدا قائل شد. توجه کنم مگه ادله دیگه ای در میان باشه؟ اینا رو میگن تسلسل های تعاقبی. ما الان بحث ما راجع به تسلسل وجودیه که در ارتباط با توقف وجودی شی و شی دیگر است. نهایه نگاه تمایز خیلی خوب ابتدا تسلسل رو معنا کرده، معنا کرده راش. و اما سهالت تسلسل و هو ترتب العلل لا الى نهایه، خود این عبارت نشون میده که الان علامه مد نظرش تسلسل در نهایه علل هست، که بشه میگن تسلسل تفاعلی، برخلاف اون طرف که میگن تسلسل تنازلی. درسته این وقت میشه تفاعلی سعودی یا تسلسل سعودی و نزولی. خب الان نشون میده که منظور علامه تسلسل در نهایه علل هست، خواه در نهایه معلوم تسلسل باشد یا تسلسل نباشد. و بیشتر مهم هم همینجا دو تا برهان اینجا اقامه شده. فمن اسد دلبراهین علیها، این بیان صدراست در چه گفته این اسد دلبراهین یا مدت الرابطه ایشون گفته این لا الى نهایه تا بی نهایت هم که علل جلو داره و این میشه تسلسل. فمن اسد دلبراهین علیها، از محکمترین براهین بر چی؟ بر استحاله تسلسل. ما اقامه و شیخی الهیات شفا، شیخ به قول مطلق در فلسفه یعنی کی؟ این ابن سینا. به قول مطلق در فقه یعنی کی؟ این شیخ دوستی. هر جای شیخی داره. فمن اسد البراهین علیها ما اقامه و شیخ فی الهیات شفا. فصل اول مقاله هشتم الهیات شفا صفحه 443 از این تفسیری که از استاد علامه حسن رو کردن چاپ اصل 443. فمن اسد البراهین علیها ما اقامه و شیخ الهیات شفا. خود الهیات شفا متنش فرق میکنه که در نهایه تقریبا عین متن الهیات شفا را آورده، ولی اینجا نه، اینجا خلاصه و محصلش را آورده. خود خوبی هم کرده. و محصله انا اذا فرضنا معلولا و علته و علت علتهی، اگر ما فرض بکنیم یک سلسله سه جزئی را معلول داره، علت این معلول و علت علتش، و اخذنا هذه الجمله و ما این جمله رو در نظر بگیریم، وجدنا کلا من الثلاثه ذاهب من ضروری یختص به، ما می‌یابیم که هر یک از اجزاء سگانه این سلسله دارای حکم لزومی نیست که اختصاص به خود او داره. این ضروری رو روش مقداری پاکشالی کنید، یعنی یه مقدار بس تکوینیش کنید، نه به حسب فرض ما. فالمعلول المفروض، معلول است فقط، معلولی که ما فرض کردیم در این سلسله، خب معلول است فقط دیگه، علتی چیزی نیست. و علته علت لما بعدها معلولت لما قبلها، علت این معلول یه حالت وسطیت داره، علت است برای ما بعدش، معلول است برای ما قبلش. و علت العلت علت فقط غیر معلول، علت علت هم که جزء سوم و بالادست این سلسله باشه، علت است فقط و معلول نیست. فکان ما هو معلول فقط، فکان ما هو معلول فقط طرفا، و ما هو علت فقط طرفا آخر، و کان ما هو علت و معلول معن وسطا بین طرفین. خب اونی که معلول فقط طرف، اونی که علت فقط طرفه، ولی اونی که هم علت هم معلوله، این وسطه، وسط بین طرفه. ثم اذا فرضنا الجمله اربعتن، همینجوری باید بخونیم؟ اربعت باید بخونیم یا اربعتن؟ ها؟ تنظیم باید داشته باشیم؟ نمیدونم، باید تر بخونیم یا تن بخونیم؟ ها؟ تن باید بخونیم دیگه، اربعتن یا اربع دیگه مستره، درسته؟ یه بود چیزای مونده هم. ثم اذا فرضنا الجمله اربعتن مترتبتن، حالا اگر ما این جمله رو که سه جزئی بود چهار جزئی فرض کنیم، البته چهار جزئی مترتب بر هم دیگه را که نیاز نبود اینو بگید، چون اول گفتم خودشون. اگر چهار جزئی مترتب فرض کنیم، کان للطرفین ما تقدم من حکم طرفین، برای طرفین همون حکمی که برای طرفین گفتیم هست، یعنی علت است بلا بدون اینکه معلوم باشه، معلوم است بدون اینکه علت باشه، ولی این دو تایی که وسطش یه خب وسط دیگه، و کان الاثنان الواقعان بین طرفین مشترکین فی حکم الوسط، این دو تایی که این بین دو طرف اومدن مشترک هستن هر دو در حکم وسطیت. حکم وسطیت چی بود؟ اینکه علت است من جانب، معلول است من جانب آخر. خب و هو ان لهما، یعنی هوا برمیگرده به این حکم وسط. حکم وسط چیه؟ و هوا ان لهما العلیت و المعلولیت معن که توسط بین طرفین. و هوا یعنی این حکم وسط، حکم وسط اینی که برای این دو تا جزئی که وسط علیت و معلولیت هستش با هم دیگر به واسطه این که وسط بین طرفین هم. چون وسط بین طرفین هم، پس من جانبین علت هم من جانبین معلول هم. حالا ما چهار جزئی در نظر گرفتیم، ثم کل ما زد نافی عدد الجمله الى مالا نهایت له، این مالا نهایت له یعنی دو طرف رو قبول داشته باشیم ها، مالا یعنی دو طرف رو اگر قبول، یه مقدار اگر تجشم بیشه اشکال نداره، این دو طرف رو ما قبول داریم. ثم کل ما زد نافی عدد الجمله، ما الان چهار جزئی این جمله، این مجموعه چهار جزئی فرض نگردیم، حالا هی اضافه کنیم، پنج جزئی، شش جزئی، هفت جزئی، همینجور بریم جلو الى مالا نهایت له، ولی توجه داشته باشه طرفین داشته باشه ها. خب کان الامر جاری یعنی الان مجرا واحد، ما مثلا نمیشه اینجوری، نمیشه دقیق به بینایت نمیشه، حالا دو طرف داشته باشه ولی این وسط به هی تا بینایت اضافه بکنیم، کان الامر جاری یعنی الان مجرا واحد، همون امری که قبلا گفتیم اینجا هم هست، به یک روش پیاده میشه، این دو طرف میشه طرف، وسط میشه همشون میشن وسط. و کان مجموع ما بین طرفین، و مجموعه چیزایی که بین دو طرف هستش، اون مجموعه چیه؟ و یل عدت التي كل واحد من آهاده ها علت و معلول معن وقتا له حکما، و کان مجموع ما بین طرفین، مجموعه ای که بین دو طرف هستن، خواهی مجموعه ای که بین دو طرف هستن معرفی کنید، همون عده ای که هر یک از اینا، هر یک از آهاد این عده هم علت است و هم معلول است. خب مجموعه ما بین طرفین چی هست؟ وسط هست، لهو حکمه که برای او حکم وسطیت هست، این من جانب علت من جانب معلول. حالا نه هم مقدمات محسوس فلو فرر ناسف سرزم من الالل مقرد سرزم الى غیر نهایه، خان ما وراء المعلول الاخیر، خان ما وراء المعلول الاخیر من الجمله غیر متنایه وسطا لا طرف الالل محالا. حالا که ما فرض بکنیم سلسله ای از علل را که بر هم دیگه ترتب دارن تا به نهایت پیش میره، ما در نهایه علل بحث کردیم، تسلسل دیگه تسلسل در نهایه علل تا بی نهایت فرض کنم که علل چی؟ بی نهایه، این نهایت نداشته باشه، همینجور بره جلو. خب کان ماوراء المعدول الاخیر من الجمله، من الجمله غیر المتنایه، ماورای معلول اخیر از این مجموعه غیر متناهی، غیر متناهیه وقتی چیه؟ جمله از دست تو کتاب ها دیگه این جمله تر غیر متناهیه، اینجا مطابق عصر و قاعده به کار برده، حالا این از جمله غیر متناهیه از این مجموعه جنایت، غیر از این معلولی که دیگه علت چیزی نیست، ما از این برای متوقعیت گرفتیم، خب این طرف هست، این معلول است و علت نیست، طرف است، غیر از این یکی همه شون میشن چی؟ وسط دیگه، وسطی که دیگه طرف ندارن، این از کدوم طرف ندارن؟ اون طرف رو ندارن، ولی این طرف رو که دارن، اون طرف رو ندارن. اگر اون طرف رو ندارن، در واقع وسط نباید وسط باشه، وسط باید وسط باشه، دو طرف داشته باشه، ولی ما الان بحث رو به شکلی در نظر گرفتیم که طرف نداره. این خاصیت ذاتی خودش رو باید از دست بده. تأکید میکنم خاصیت ذاتی، تو برهان شکل خاصی رو پیدا بکنه. اخیر بار که طرف دار ولی خب اگر یه چیزی وسط باشه باز دو طرف داشته نه دیگه اونم که همه هم طرف دیگه اونم وسطه اونم وسطه اونم وسطه اونم وسطه اونم وسطه شما تمام این مجموع همه شون وسط هست هر چی در نظر بگیری وسط هست نه طرف که نیست بلاخره این طرف هم مقدماتی گذرمونیم چی بود گفتیم که چی ما یک علت داریم بدونیم که معلول باشه یه معلول داریم بدونیم که علت اینا طرف هست وسط چیه؟ وسط دیگه حالا اگه این یکی نباشه دو تا باشه آیا از وسطیت خارج میشه؟ هر دو وسط هم سه تا باشه خودش وسطه یعنی کرنه این مجموعه چه یکی باشه چه هزار تا باشه همش حالت وسطیت دارن پس وضع ذاتی همه اینها هم وسطیته
پس فرد اول اشتباه بود
بگیم نگاه کنید ما یه مجموعه در حال سه جزئی قبول داشتی این وسط این وسطیه این وسط حالا اگه این یکی نباشه دو تا باشه یه علت دو تا وسط و یکی طرف این وقت که معلول هسته این دو تا چی هم؟ ببین اون طرفه این طرفه اینا وسط هم غیر از این میتونید بگید نه طرف اون یه هسته که علت باشه بلا محل نه میخوام ببینید بحث علت و معلول چجوری وسط طرف پیدا میشه از اول جایی که یه چیزی اگر هم علت باشه هم معلول باشه طرفش چیه طرفش که تمام بشه دیگه و الا یعنی طرف نداره معنای واقعی یعنی طرف نداره ببین وسط هستش طرفش چیه طرف اینه که تمام بشه و الا اگر غیر از این تصور بکنید یعنی در واقع وسط نداره اینا وسطهای نسبی هست ما وسط حقیقی میخواییم برای مجموعه هم اینا وسط های نسبی هم اینا طرف های نسبی هم یعنی طرف های نسبی هستن که شما وقتی این مجموعه همه را جمع میکنید همه اینا دارشون در آمده یعنی ما چی هستیم وسط هستیم و طرف حقیقی میخواییم چون شما طرف حقیقی نداشته باشیم وسط حقیقی هم نخواهی داشت در حالی که ما فرض کردیم این واقعا وسطه اگر واقعا وسطه پس واقعا هم طرف میخواهد واقعا طرف حقیقی میخواد اینه که شما در نظر گرفتید همه طرف نسبیه چون خود اونها فریادتون در اومد که من طرف میخوام همه این مجموعه وضعیتشون وسطیته پس کنه فی حکم الواحده پس طرف میخواد شما وسطی رو در نظر گرفتید که طرف نداره و این یعنی وسطی که وسط نباشه این شی خودش باشد و خودش نباشد تمام تاکید من بیشتر تجربه‌ای که میشه وارد کردید که شما این رو وسط عرض کردید ما هم تلاش کردیم که این وسطیت رو بریم یک عنصر ذاتیش بکنیم یعنی اگر شما یه چیزی رو در نظر بگیرید که من جانب این علت من جانب این معلول باشه تو دلش نهفته که بس من این وسط هم و دو طرف میخوام و دو طرف حقیقی میخوام این چاره ای نیست جز این که به علتی کشیده بشه که از اون ور معلول نباشه و به معلولی کشیده بشه که از این ور علت نباشه و حالا محالا چرا محاله؟ چون وسط نمیشه طرف نداشته باشه چون اگه وسط طرف نداشته باشه یعنی وسط وسط نیست ادامه بدیم اینو چون یعنی وسط وسط نخواهد خب و هذا البرهان یجری فی کل سلسله مترتبه من الدلاله التي لا تفارق وجودها وجود المعلول سواء كان تام مثلا اون ناقص دون ریل مؤثر میفهمم این برهانی که ما پیاده کردیم در سلسله علل و معلول هایی که تصویر وجودی بر هم دیگر دارند حالا چه علت تامه چه علت ناقصه ولی بحث وجودی باشه مسئله علل مؤده مد نظر ما این که اینجا خوندیم بحث برهان اول بود برهان دوم برهان ملا صدرا هستش به اشاره هم به برهان دیگه خواهد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته Thank you. فرق نداره اگه این علت تام هم در نظر بگیرید به لحاظ علت فاعلیش هست، توجه کردید؟ یعنی این نگاه بکنید، ما بحث توقف وجودی مثلا داریم، یعنی همونی که تقسیمات بهتون هست، تقسیم آقا گفتیم یا علت حقیقی یا غیر حقیقیه، این بحث درست تنسو تو علت حقیقی پیاده میشه، نه علت های غیر حقیقی. علت حقیقی چیه؟ علت حقیقی شما رو علت تام اشکال نداره، ولی اگر تو علت تام من نگاه بکنی متوجه میشی که اونی که حقیقتا علت وجود، یعنی وجود رو در واقع تراوش میده، این علت فاعلی و علت غایی، چون علت غایی نباشه فاعل فاعل نمیشه، این دو تا علت اساسیه. بله درسته، این در واقع همین میخوام بگم، منظورشون همینه، یعنی این وسطه. خب وسطیتش چیه؟ حقیقتا وسطه، پس حقیقتا هم طرف میخواد، شما اون طرفی که برای تنظیم وسط نسبیه، واقعا این وسط طرف میخواد، در ضروری گران طرف نداره، این نکته توجه بکنید. و بعد اینکه این وسطیت ذاتیشه، اینا یه اضافه نشه، همیشه یک قیلی بیلی راجع به این برهان هست، و ممکنه که آدم این برهان رو مثلا قبول نکنه، اشکال نداره که می براش مثلا دل جهت نباشه، الان من برهانی که صدر و متعلم میگه برهان اصد دختر فارابی که مونده علیامه توی چیزه باید خیلی قشن برای این خیلی خوبی هست، یعنی من به نظرم بهتر میومد که برهان فارابی و برهان ملا صدر اینجا مطرح بشه، این دو برهان میومد بهتر بود. بله ایشون آره به تبع ملا صدر اینجا بود، اونا میگن اصد و اخصر، یعنی هم اصد به هم خلاصه هست. این اسم گذاری و از جهت حفظ مطرح بشه.